أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی شرکت در این مجالس و محافل را از همه ما به لطف و به کرمش قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع معاد که تقریبا از احتضار و موت شروع می شود و شامل عالم برزخ و رجعت و قیامت می شود، تمام آنچه که در مسائل در ارتباط با معاد مطرح می شود، از نعمت ها و عذاب ها، از حسابرسی ها، پاداش ها و هر موضوعی که در مسائل معاد مطرح می شود، باید دقت داشته باشیم که تمام اینها ذیل موضوع ولایت ائمه حق و ولایت ائمه جور مطرح می شود. اگرچه که ما وقتی به موضوعات در ارتباط با احتضار مثلا می پردازیم، توجه ما فقط به همون جنبه ایست که مثلا در قبر چه خبر است، خانه قبر به چه نحویست، فشار شب اول قبر مثلا به چه کیفیتی است، یا نعمت‌های برزخی یا نعمت‌های بهشتی چه خصوصیات و اوصافی دارند. اینها همه درست وقتی که در ارتباط با خود این موضوع صحبت می‌کنیم و متمرکز می‌شویم، اما بر تمام موضوعات معاد یک موضوع کلی‌تری سایه افکنده است که ما چه بدانیم چه ندانیم، چه توجه بکنیم چه نکنیم، این واقعیتی است که موضوع تمام نعمت ها و پاداش ها و خوبی ها و خیراتی که در احتضار و هنگام نزع روح و بعد در عالم برزخ و پس از برزخ الی یوم القیامه و الی الابد به انسان میرسد، تمام این نعمت ها از برکات و از افاضات و از انوار وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام است که در احتضار به نحوی به مؤمن میرسد، در شب اول قبل به شکلی شامل حال مؤمن می شود، در برزخ و رجعت و قیامت هم به نحوی مؤمن را با انوار خودشان متنعم می کنند و ترقی می دهند. و از اون طرف تمام اون سختی هایی که برای لحظات احتضار و نزع روح و ورود در عالم قبر و برزخ و رجعت و قیامت و همینطور تا کسانی که وارد جهنم خلود می شوند و الی الابد معذب هستند، تمام این مسائل در ارتباط با حالات مختلف مراتب مختلف وجود یک نفر با اولیاء طاغوت است. اگر فردی بدنش را، همین جسم ظاهریش را در ولایت ائمه طاغوت قرار بدهد و متناسب با حالات ائمه جور و مبادی ظلمانی عالم تنظیم بکند، همین بدن هنگام نزع روح عذاب خواهد کشید، به خاطر اینکه با این بدنش این فرد یه نحوه لبیکی گفته است به سران کفر و ظلم و جور. و اگر با مراتب برزخی خودش یک نحوه بیعتی و تناسبی بین خودش، بین مراتب برزخی خودش و ائمه باطل قرار بدهد، در عالم برزخ معذب خواهد شد به اندازه‌ای که این تناسب برقرار شده. هرچه تناسب بیشتر بوده، عذاب‌ها بیشتر و طولانی‌تر و دائمی‌تر و سخت‌تر خواهد بود. اگر با مراتب باطنی و باطن باطن خودش، مراتب اخروی خودش، حقایق وجودی خودش با ائمه طاغوت نحوه ارتباط برقرار بکند، در قیامت و عالم آخرت در درجات و مراتب مختلفش به تناسب اون مقداری که درون و حقیقت خودش را در اختیار ائمه جور قرار داده، عذابهای اخروی خواهد شد. پس تمام نعمتها در همه عوالم از شؤونات رابطه خوب و مثبت ما با ائمه حق است و تمام عذابها و بلاها و گرفتاریها و عقب ماندگیها و وحشتها و سختیها، همه انواع آتشها، غضبهای الهی در هر رتبه‌ای، در هر اندازه‌ای، به هر شکلی که شامل حال کسی می شود، این در ارتباط با حضور شما عرض کنم که نحوه رابطه‌ای که این فرد با ائمه طاغوت رابطه مثبتی برقرار کرده. البته گاهی هست که در عالم دنیا اینها شبیه هم می شود. یعنی چی؟ یعنی فرد هیچ گونه تناسبی با ائمه باطل ندارد اما مبتلا به بلا می شود. این موضوع دیگریست. این بلا نیست دیگه اسمش، این عذاب نیست اسمش. سید و شهده علیه السلام شهید می شود اما کفاره گناه نیست، عذابی در کار نیست. اصحاب امام حسین علیه السلام اسرای کربلا به اسارت می روند و در جامعه منفور واقع می شوند در جامعه خودشون، اما این هیچ گونه ربطی به عذاب و کفاره گناه و کیفر و عقوبت و اینها ندارد. اینها گاهی این اتفاقا می افته. این حالا توضیحات خودشو داره، بحث ما بحث ابتلاعات و مصائب نیست. اما می بینیم که برای مؤمن، حتی مؤمن که حقیقتا مؤمن هست در درونش و عاقبت به خیر هست و بهشتی هست، فرمودن این مؤمن اگر گناه بکنه باید کفاره بشه، گناه کرده، این باید ترسی، خوفی، حزنی، چیزی شامل حالش بشه در دنیا، به مرضی در بدن یا امراض دیگر مبتلا بشود و اینها. همینجا این تذکر رو بدیم، بد نیست. این بدن عنصری هم، همین بدنی که داریم باش زندگی میکنیم، این بدن هم یک تکالیفی نسبت به اولیاء حق و ائمه عدل دارد. همین بدن در حقیقت ما در رتبه بدن خودمون هم نسبت به ائمه خودمون چی داریم آقا؟ تکلیف داریم. همین دستوراتی که برای رعایت سلامت بدن فرمودن، از کم خوردن، از کم نوشیدن، کم خوابیدن، غذای مضر نخوردن، غذای سالم خوردن، فعالیت به اندازه کافی داشتن، حتی چه زمانی بخوابی، چه زمانی بیدار بشوی، حتی زمان خوابیدن، کیفیت خوابیدن، نحوه قرار گرفتن بدن هنگام خواب، یا موضوع تخلی و امثال اینها که فرمودن مثلا جل و عذاب القبر من البول، فرمودن بسیاری از عذاب قبر یک جهتش مربوط به حبس بول هست، نگه داشتن ادرار، کسی که نگه میداره و به موقع تخلیه نمی کنه، که در روایات بسیار مذمت شده، حتی در بعض از روایات داره اگر روی ناقه بودی و روی شتر بودی و مثلا محل تخلی آماده نبود، شما همون روی شتر حبس نکن بول رو، ضررهای زیاد به بدن دارد. وقتی این بدن از اعتدال خودش خارج بشود، این بدن دچار عذاب خواهد شد. چرا؟ چون خارج کردن بدن از حالت اعتدال و از اون حالت الهی که خداوند تبارک و تعالی این بدن رو برای اون حالت آفریده که در اون حالت اوج باشد، خارج کردن بدن از این حالت باعث می شود که انسان در دنیا حجاب هایی که بر اعضای وجودش هست و بر مراتب وجودش هست، این حجاب ها غلیظتر بشه، درکش نسبت به حقایق کمتر بشود. لذا تقریبا می توان گفت ممکن نیست کسی به کمال ایمان برسد در همین دنیا مگه به بدن سالم. باید بدنش سالم باشه، با پرخوری و پرخوابی و حضور شما عرض کنم که غذاهای مضر خوردن و امثال اینجور چیزها یا لقمه های شبهناک، اونم یه نحوه است، اونم یه نحوه مشکل درست میکنه، غذای حرام نستجیر بالله. فردی که برای همین فرمودن لا تأکل طعام الفاسقین، طعام آدم فاسقو نخور، کسی که فاسق هست طعامشو نخور، غذاشو نخور. متاسفانه این فرهنگ ها داره در بین ما خیلی کم میشود، خیلی کم رنگ داره میشه. قدیمی ها بیشتر مقید بودن، حواسشون باشه هر جا دعوت کردن انسان رو دلیل نداره انسان بره، هر عروسی، هر مجلس ختمی، هر مهمانی هر کسی دعوت کرد دلیل ندارد انسان برود، همونطور که دلیل ندارد هر چیزی جلوی انسان گذاشتند انسان بخورد. این نحوه، این صفت گاو هست، صفت حیوانه، هر چی جلوش میذارن میخوره. این نمیشه که، باید انسان نگاه کنه. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذاش نگاه کنه، بسنجه ببینی از کجا آمده، چی هست، مناسب بدن من هست نیست. خب وقتهایی که علل خصوص، حالا بحث ما بحث طب نیست، نمیخوام وارد بشیم، حالا اگرچه دل حاج آقای کوهستانی هم قطعا خوشحال میشه از مطرح شدن این مسائل، اشکالی نداره مطرح بشه، بالاخره دل یک مؤمنی که محاسنش در راه اهل بیت سفید کرده بالاخره خوشحال بشه، خوش ثواب بزرگی. ولی خب فوایدی داره. توجه بفرمایید، چی عرض میکردیم آقای ترابی؟ بله بله، اون که ما 2 دقیقه پیش بود. فلیت خب یک صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. بله اینو میخواستم عرض کنم که در ارتباط با طعام، مخصوصا در ارتباط با غذاهایی که انسان میخورد، البته خواب و اینا هم خیلی مهمه، حالا من بحث طعامش یه نکته بگم، علل خصوص برادرها خواهرها، مخصوصا خودمون بچه هامون همه، علل خصوص وقتی که انسان گرسنه است، بسیار بسیار آمادگی بدن برای جذب مواد غذایی زیاد میشه، بسیار زیاد میشه. به خاطر همین هم است که شما در طب با چه طب جدید چه طب قدیم، هر دو، بسیاری از داروها رو میگن ناشتا بخور، چون در زمان ناشتا یعنی انسان معده آماده هست، معده یه پالسی میفرسته به مغز که من گرسنمه، من الان باید جذب کنم، مغز دستور میده به معده، میگه هر آنچه آمد در تو جذب کن کامل، معده آماده ی آماده است، یعنی استراحتشو کرده، غذاهای قبلی رو جذب حضور شما که هضم کرده، رد کرده، رفته، آماده است، 2-3 ساعت خالیه، 4-5 ساعت خالی هست، این معده آماده است، معده گرسنه که تا به محض اینکه وارد شد غذا درش، به طور کامل این مواد رو، عصاره ای از این غذا رو میکشد در بدن و این بلا فاصله به خون میرسه. شما دیدید گاهی انسان وقتی خوابش میاد یه استکانی کمی مثلا قهوه ای نسکافه ای چیزی، مثلا حالا اینا خوب نیست، مثال میزنم، یه دارویی میخوره انسان، میبینی بعد 10 دقیقه چی شد؟ آقا خواب از سرت پرید. خب این چطور اثر که این رفت تو خون به این سرعت، این جذب میشه میره توی خون انسان به این سرعت، به مغز انسان اثر میکند، این چیزی که رفت در معده الان 10 دقیقه پیش رفت در معده من، اما 10 دقیقه بعد شما می‌بینید رو مغز ما اثر میذاره، دستور میده قسمت خواب از بین میره، خواب میپره از سر، یا بالعکس خوابم نمیبره اصلا، یه دارویی میخورم، یه چیزی رو وارد معده میکنم، بلافاصله شما می‌بینید بعد 10 دقیقه 20 دقیقه اثر میکنه، یا درد میکنه جایی از بدن من، مسکنی میخورم، 20 دقیقه بعد، 1 ربع بعد، 30 ساعت بعد، اون قسمت، خب اون قسمت چطور دردش برطرف شد؟ مغز در ارتباط با اون قسمت دستور گرفت. چطور؟ توسط اون دارویی که خوردم. اون دارو معده بود، معده شکم من است، چرا تو به مغز داره؟ این از معده میره به کبد، از کبد میره به قلب، وارد رگ‌های خونی میشه، در جریان خون به مغز میرسه به همین سرعت. پس اون چیزی که انسان وارد معده میکند، این بسیار بسیار مؤثر است در حالات حتی روحی انسان. به خاطر همین مواد مخدر حرمت دارد. امام فرمود در حدیث داریم خمر، شراب به خاطر اسمش حرام نشده، شراب به خاطر اون زوال عقلش حرام شده، لذا فرمود هر چیزی که با مغز شما و عقل شما کاری را بکند که خمر میکند فهو خمرون، اونم خمره، هر چی که هست، این مواد روانگردانی که استفاده میکنن همین کار رو میکنه دیگه. ببینید میاد قوای باطنی رو، رابطه قوای باطنی رو اختلال ایجاد میکنه. چرا؟ چون رفته تو معده. حالا بعضی وقتا سریعتر میگن آقا به جایی که بخوری چیکار کن؟ تزریق کن. چرا؟ چون سریع میره مستقیم تو خون، یعنی همون تایم مسیری هم که میخواست زمان ببره، تایمی ببره و از معده وارد کبد بشه و از کبد وارد خون انسان بشه و در جریان گردش خون انسان قرار بگیره، همون مقدارم هم زمان نمیره، مستقیم میره توسط تزریق میره در خون انسان. حالا باز تزریق هم شکلای گوناگون داره یا شکلای دیگه ای که اصلا بالاخره در روایات و طب سنتی و طب ایرانی و هر چی که هست اینا دستوراش هست، حتی تنقیه و اینها هم که از بحث شیاف و اینها رو استفاده میکنن، اینها هم به خاطر همینه، چون رگهای خونی از اون انتهای روده بزرگ به شدت جذب میکنه، رگهایی هست، مویرگهایی هست، موادی که از اونجا وارد میشه رو به سرعت جذب میکنه، وارد خون میشه، یعنی کار تزریق تقریبا انجام میشه به سرعت بیشتری، که افرادی که حالشون خیلی بد هست یا مثلا در زمانهای قدیم مثلا طب قدیم میخوان سریع اورژانسی یک فعالیتی انجام بدن که مثلا جلوی مثلا استفراغش گرفته بشه یا جلوی دردش گرفته بشه، از این روش های شبیه تزریق است. قرار از این که حالا این غذا وقتی وارد معده میشه وارد خون میشه، وارد خون که شد در ارتباط با مغز قرار میگیره، در ارتباط با مغز و قلب که قرار گرفت، رابطه قوای باطنی، حتی عقل انسان، حتی محبت انسان، حتی بغض انسان، یعنی بالاترین درجات وجودی انسان توسط خوراک انسان، رابطش با بدن انسان قطع میشه و دچار اختلال میشود. حالا گاهی اختلال های محدوده، یعنی مثلا نیم ساعت، یک ساعت، یک روز، دو ساعت، پنج ساعت هست و بعد اون دارو برطرف میشه، دفع میشه، بالاخره حل میشه، مزمحل میشه، مستهلک میشه، اثرش هم میره. اگر انسان این روش را ادامه بدهد و ادامه بدهد پیوسته، این به طور کلی سبب میشود که انسان چشمش و گوشش، یعنی گوش باطنش و چشم باطنش نسبت به حق بسته بشود. یکی از معانی کلام سید الشهدا همینه، ملعت بطونکم، ملعت بطونکم من الحرام، فرمود حرف من در شما اثر نمیکنه چون شما حرام زیاد خوردید. حالا حرام های باطنی اونم هم سر جاشه، همین حرام ظاهری هم همینه، حتی همین حرام ظاهری، حتی همین قضا. لذا شما میبینید در مراحل پایین اون که مال حرامه، مال حلال حتی انسان پرخوری بکنه، بخواهد یا نخواهد، پرخوری باعث میشه میل انسان به عبادت کم میشه، نیت انسان ضعیف میشه، انسان تنبل میشه، بی عرضه میشه اگه کس زیاد بخوره، حتی انسان احمق میکند، چون اثر داره دیگه، تنبلی باعث حمق میشود و همینطور بالعکس، اینا روی هم اثر داره، غذاهای مختلف اثر میگذارد. خب حالا فایده ربط این بس به معاد چیه؟ یکی از عللی که باعث می شود نزع روح سخت بشود همین اعراض و اغذیه اضافی و مضر در بدن هست، خود این باعث سختی جان کندن می شود و خود این باعث سختی حتی عذاب در قبر می شود. اینا در روایات هست، حالا می رسیم کم کم اگه انشالله فرصتی بشه و روایتیشو بخونیم، چون روح سریع از بدن جدا نمیشه، ارتباط روح با بدن هنگام مرگ به سرعت اینطور نیست که قطع بشود، اینطور نیست، روح تا چندین ساعت بلکه تا چندین روز رابطه با بدن را حفظ میکند، با همین بدن عنصری درون خاک، تا وقتی این بدن یک شکلی دارد، یک حالتی دارد، این باش مرتبطه، حتی تا سالیان سال که ذراتی که دیگه شاید علم امروز بهش نرسیده، هنوز ندیده اون ذرات رو در بدن، ذرات لطیفی از بدن که دیگه در اون قبر، همین در همین قبر ظاهری میمونه، همین قبر ظاهری ذرات بسیار ریز و لطیفی میماند، روح انسان هنوز با اون ذرات مرتبطه، اصلا ارتباط روح با این بدن به طور کامل قطع نمیشود. به خاطر همین هم وقتی در رجعت میخواهد برگردد، از همین قبر برمیگردد، در قیامت هم از همین قبر برمیگردد، همین قبر ظاهری جاش همینجاست، چون و بی جهت هم در این قبر دفن نمیشه، اینم حالا بحثی داره، یک تینت های اصلی بوده از این قسمت از زمین، از باطن زمین گرفته شده، از همین قسمتی که دفن شده، در همین جایی که تینتش از اونجا گرفته شده این دفن خواهد شد، از همون جا هم مبعوث خواهد شد، یعنی یک رابطه حقیقی بین مراتب باطنی انسان با همین قبر هست. حالا بدن باطنی داریم، نمیدونم قبر باطنی، بالاخره یک ارتباطی با همین عناصر ظاهری هم دارد. پس رسیدگی کردن به بدن به عنوان مرکب روح بسیار بسیار ضروری است، هم برای ترقی های معنوی، میتونید نگاه کنید کتب بزرگان، روایات فراوان در فراوان که شما وقتی در روایت نگاه میکنید، باب جوع، مدح گرسنگی، انقدر روایات دارد که بزرگان علم اخلاق گفتن آقا مبتدی ها این روایات رو زیاد نخونن چون تحریک میشن، زیادی گرسنگی میکشن، دیوانه میشن، مریض میشن، یعنی انقدر انسان ترغیب میشود به کم خوردن یا کم خوابیدن. از اون طرفی اهل بیت فهمیدن حتما شب یه ریزه بخوابی یا چند ساعتی، اصرار از اون طرف، چون اون طرف روایت خیلی قویه که خواب زیاد انسان را فقیر میکند روز قیامت، خواب زیاد ضررهایی میزند به بدن فراوان. و در این دنیا حداقل که الانی که اینجا هستیم، بالاخره تعاملات ما با اطرافمون و با بیرون از خودمون از طریق این بدن هست. پس این بدن بسیار مهم است در جهات معنوی انسان، در جهات روحی انسان و برای آسان شدن نزع روح. شما میبینید کسانی که در همین دنیا موت اختیاری دارن، علمایی بودن، بزرگانی بودن، حتی لازم نیست عالم و بزرگم باشه، اصلا مرتازه، مرتاز اندی، موت اختیاری داره، میتونه روح خودش از بدن جدا کنه. چرا؟ چون این بدن لطیف شده، این بدن سبک شده به قول بنده، کم خورده. یعنی این بدن وابستگیش به این عناصر ظاهری دنیا، به همین سیب و گلابی و برنج و گوشت و سر، وابستگیش کم شده، یک حالت استقلالی از این دنیا پیدا کرده، به خاطر همین با روح تناسب پیدا کرده، برای همین روح توش تصرف میکنه، ازش میخواد جدا بشه، میخواد دو مرتبه وارد بشه. این خیلی مهمه، این رسیدگی به بدن. دستورات دینی هم که الا ماشاءالله، نمیدونم 1000 روایت، 2000 روایت، 3000 روایت، چقدر ما روایت طبی داریم. بعضی جمع کردن و بعضی ادعا کردن بیش از اونها، سنوس بسیار روایت طبی داریم. هم دقت بفرمایید، هم جهات معنوی روی بدن اثر دارد که فهمیدن قرآن بخونی بدنت قوی میشه، نگاه کنی به قرآن هم نگاه ظاهری، همین چشت ضعیف نمیشه، نور چشم ظاهری میاره حتی. و نماز شب همینطور، اون ساعت بیدار بودن، بین طول این بیدار بودن، عبادت کردن اینا رو، چون طبیعت عبادت گرمه، طبیعت دعا گرمه، یعنی انسان رو به فعالیت، به حرکت. کسی که نماز شب میخواند بین طول این بیدار است، روز با نشاطتر است. تایمای خواب کسی که منظمه، من نمیخوام وارد این بحثا بشم، تخصصش هم ندارم اونقدر. کسی که این مسائل را رعایت میکند، امور معنویش هم قوی تره. کسی که امور معنویش قوی تره، جسمش قوی تره. کسی که جسمش قوی تره، سالم تره، امور معنویش قوی. اینا با هم دیگه کاملا در تعامل هست. پس وقتی انسان غذا جلوش میذارن نگاه کنه، نوشیدنی جلوش میذارن نگاه کنه، چقدر بخورم، چقدر نخورم، روی هم خوری نکنم. آقا تازه نهار خوردی، چه خبره؟ اولا که این همه نهار خوردی، نباید میخوردی اینقدر. بعد حالا نهار خوردی، حالا دو مرتبه وارد این چیز تعارف کردن، حالا حتما باید بخوری، باز نخور. خب این بدن به تعبیری، ببینید خلاصه‌شو بگم رد شم از این بس که در ارتباط با معاد هم باشه ها، یه قاعده آقایون، ما یه جمله میگیم این ارزشمنده ها، حیفه واقعا، یعنی قدرشو بدونید. ببین این جمله، هر یک لقمه ای که میخورید به همون اندازه از قدرت روح شما و معنویت شما کم میشود. این توازن داره، بیش از حد تعادل دارم میگم، یه حد نیاز، حد اقلی که اهل بیت دستور دادن، هیچ، اون لازمه بدنه، اون خود خداوند برای این بدن غذای بدنه. بیش از اون مقدار یک لقمه اضافی انسان بخوره به همون، یا ضرردار بخوره دیگه، بد از بدتر، حتی مفیدش رو، یعنی بیش از حد شما عسل بخوری دیگه، از عسل بهتر، عسل اصل، بیش از حد خرما بخوری، بیش از حد اصلا غذای سالم، اگه ضرردار باشه که هیچی، اون خیلی بدتره. هر یک لقمه ای که بخوری یک به همون اندازه از قوت معنویت شما کم می شود و وابستگی روح به جسم شما بیشتر می شود و در نتیجه نزع روح شما سخت‌تر می شود و این اتفاق ها هست. رعایت همین بدن هم بسیار مهمه، که البته شما میتونید از نگاه دیگه این بحث رو مطرح کنید، اونم درسته، بگید زهد، زهد در دنیا، مبارزه با شهوت خوردن، مبارزه با شهوت خوابیدن، مبارزه، این زهده. کسی که زاهد باشه راحت جان میده، اونم درسته، بالاخره اینا با هم تناسب داره. یکی رو به لسان اخلاق فرمودن اهل بیت، فرمودن زهد، درسته، لازمه زهد کم خوردن و کم خوابیدن و شیء مضر نخوردن و رعایت امانتداری بدن که امانت خدا دست ماست، که غذای مضر واردش نکنیم، بهش ضرر نزنیم. این به لسان علم اخلاق است. به زبان علم طب اسلامی بیان بکنیم، همین نکاتی که گفتیم میشه که این جسم مرکب روح هست و تناسب با روح پیدا میکنه، جدا شدنش سخت میشود و مشکلات درست میشود. خب اگه دیگه مال حرام و اینها باشه نستجر بلا که باز آثار بیش از بیشتر میشود و مشکلات خاص خودش رو داره. این رو میخواستیم عرض کنیم که گمان نکنیم که با این که طرف مرد اون دستگاهی که به قلب وصل میکنن تو بیمارستان خطش صاف شد، تا این خط صاف شد و روح از بدن بیرون رفت این فرد دیگه روحش به بدنش کاری نداره، اینطور نیست. کاملا در روایات داره، حتی این که حالا اون میخونیم روایت شو، حد واسطه وقتی که روح از تن جدا میشود با اون مسائل احتضار، ملک الموت میآید، اهل بیت میآیند، دوستان و برادرانش برای اون متمثل میشوند و اینا، بعد روح جدا شد. حالا خیلی روح چه کار میکنن؟ تو همین فاصله که تا این فرد رو ببرن غسل بدن و کفن کنن و داخل تابوت بذارن و به سمت قبر ببرن و اینها، تو همین حد فاصله در روایت داره این روح چه اتفاقاتی براش میفته. اگه روح خوب باشه، مؤمن باشه، چه برکاتی میبرنش در آسمان ها، با ملائکه ارتباط برقرار میکنه، صدای ملائکه رو میشنوه، وارد یک فضای نورانی عجیب. اگر کسی این روایت خوب بفهمه، کار بکنه این مباحث رو، بعد اون زندگی پس از مرگ بود چی بود؟ آقای موزون برنامه‌اش چی بود اسمش؟ زندگی پس از مرگ که بنده ندیدم، زندگی پس از زندگی که گدهی رفتن تجربیات مسیحی بوده، اصلا هر کی که بوده یه بعد انسان هم درست و غلطش رو تو اون برنامه تشخیص میده تا حد زیادی که کجاها درسته، کجاها اشتباهی، کجاها ناقص دیده، هم این تایی هم بسیاری میبینه درسته، بسیاریش توصیفاتی که میکنن درست بود، یک نکاتی لطیف، ولی با سلاح روایات انسان باید بره، باید کلام امام یاد بگیره انسان، بعد اونو ببینه انسان هی تقویت میشه، یک ابواب جدیدی باز میشه براش. بالاخره ارتباط روح با بدن میخواستم بگم قطع نمیشه. آقا روح از بدن رفت بیرون، این بدن رو دارن غسل میدن و چنان چنین و چنان، روح در یک عوالم دیگه هست، اما در عین این که نگاهش به عوالم دیگه است، حواسش به بدن هم هست. همون موقع هنوز داخل قبر نذاشتن، این فرد مرد، شرعاً میت شد، اما میبرنش، مؤمن هم هست، داره لقاء الله براش اتفاق میفته، با خدا صحبت میکند، خدا با او صحبت میکند، با ملائکه حرف میزند، ائمه را میبیند، اعمالش رو میبینه، خیلی اتفاقات خوب و نورانی براش میفته، در این حال حواسش از پایین به بدن هم هست، همین موقع. لذا شما اگه آب بریزی روی بدنش یا فشار روی بدنش بیاری، این روح معذب میشه، دوباره توجه به بدن میکنه، دوست نداره این اتفاقات بیفته. برای همین فهمیدم با بدن مؤمن علل خصوص بسیار بسیار با احترام و با آرامش برخورد کنید، چون این روح الان توی فضای واسعی وارد شده، داره لذت میبره، ولی از طرف حواسش به بدن هم هست. بدن رو شما اذیت میکنی، فشاری بهش میاری، اذیتی میکنی، طبق آداب برخورد میکنی، زنی که مثلا در شرایط خاصی است کنارش نیاد، مردی که در شرایط خاصی است مثلا کنارش نیاد، کنارش دعوا نکنید، داد نزنید، چیزایی که فرمودن، دستوراتی که دادن، این هی متوجه بدنش میشه، اینو میندازی از لذتش، یک طرف داره لذت زیادی میبره، هی مجبورش میکنی به بدن توجه کنه. برای همین این فرد غسل میدن و مسائل و اینها، و فهمیدن کنارش قرآن بخونید، دعا بخونید، قرآن بخونید، ذکر بگید، که این هی به روحش کمک بشه، هی این بدن رابطه ها کم بشه که روح بتونه لذت خودش بشه. بعد در این حال خب میخوان حالا چیکار کنن؟ میخوان این جسد رو به حسب ظاهر دنیایی میخوان جسد رو بردارن ببرن سمت مثلا قبر. قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، حالا اینا تناسب یک بالا پایین با هم باید یک توازنای ایجاد بشه، من دیگه وقت نیست توضیح بدم، دو طرف است. خب روح برمیگرده به ملک الموت، میگه منو برگردون به بدنم، میخوام با بدنم حرف بزنم. برمیگردونن به بدن، حالا روایتشو میخونیم، به بدن میخوان برگردونن این به بدن، میگه تو چه بدن خوبی بودی. ببینید این خیلی مهمه، چطور ممکنه روح به بدنی که مریض بوده، بدنی که ضوابط رو رعایت نکرده، بگه تو خوب بدنی بودی، عجب کمک کار من بودی بر عبادت، نمیشه از این لذت ها محروم میشه، باید این بدن و هواشو داشت. بالاخره اگه بدن سالم و به قول ما درست و شرایط دینی رو رعایت کرده باشه، یه توجهی ببین روح اون بالای ها میگه منو برگردون، میخوام با بدنم حرف بزنم. روح نمیخواد کامل قطع ارتباط از بدن کنه، از این بدن عنصری نمیخواد، برمیگرده با روح حرف با جسد حرف میزنه، در روایت داره جسد هم با روح حرف میزنه. حالا اینا اسراری است، جسد بی روح خودش با روح حرف میزنه، این جسد خودش شعور داره، غیر از حیات روح انسانی خودش باز حیات داره بدن. این نکته ای ها در رد بعضی از مطالبی که مثل مرحوم ملا صدر و بعضی از فلاسفه گفتن که کاملا خلاف این مطلبه، که گفتن تمام عذاب مال روح، این غلطه. جسم خودش عذاب داره، گفتن تمام لذت مال روح، این غلطه. جسم خودش لذت دارد جدای از لذت روح. بله لذت روح هست و موجب مضاعف شدن لذت جسد می شود، اما جسد خودش مجزا روح داره و شعور داره. لذا داره در روایت داره اینا با هم حرف می زنن و اون جسد از روح تعریف می کنه و روح از جسد تعریف می کنه، تا اینو می برن سمت چی آقا؟ قبر، داخل لحد می زارن. و در روایات داره که حضور شما عرض بشود که این صدای این روح، صدای پای افرادی که تشریح میکنن میشنوه، آمده به بدن نزدیک، یعنی کاملا اونجا حضور داره و به بدن توجه داره و صداهای جسمانی رو درک میکنه. با این عالم جسم رابطهش قطع نشده، با رابطهش با عالم ماده قطع. حتی فرمود وقتی که این خاک میریزن رو لحد و فلان اینا، اونایی که خاک ریختن دستشون رو تکون میدن، فرمود این صدا رو میشنوه، صدای دستا رو میشنوه که دارن خاک رو میتکنه از لباسشون، و همینطور که اینا دارن میرن صدای پاها رو میشنوه. بعد با اینا حرف میزنه، در روایت داره مرد با زنش حرف میزنه، میگه تو برای چی گریه میکنی؟ مثلا برای چی اینقدر بیتابی میکنی؟ حرف میزنه با همسر خودش، با مادرش، با پدرش، با فرزندانش، اینا حرف میزنه. اینها همه نشانگر اینه که شما اگه سیر مجموعه روایات رو نگاه بفرمایید، میبینید ارتباط روح با بدن بلافاصله اصلا قطع نمیشه، کاملا در یک مراحلیه. لذا حالا اون ما شاید اون سال قبلم گفتیم، یه اشاره یادم کردم، این که به دستگاه وصل میکنن و اینها تقریبا به لحاظ شرعی، حالا فتوا نمیدیم و فتوای مرجع اینا زنده ان، ولی حالا بنده میگم دقت کنید، در حد یک احتمال تو ذهنتون باشه بشنوید، در حد یک چیز شنیده باشید، همین. حدیث نیست، فتوا هم نیست، به هیچ جای دینی هم چیز نیست، یک برداشتی از مجموعه رو. این به دستگاه که وصل شد تقریبا میشه گفت این مرده. چرا؟ چون میگه آقا این حد اقل شعور رو الان داره. دیدید میگن درجه هوشیاریش خیلی پایینه، 4-5 میگه خیلی پایینه. این اگر حالا بنده میگم آزمایش کنن، یعنی اگر واقعا دوست داشتم خودم اگه توانایی میشد آزمایش کنن، افرادی که به دستگاه وصل نیستن در به صورت طبیعی شب سکته کرده، مثلا صبح مرده، بعد 4-5 ساعت فهمیدن این مرد دیگه، تموم شد، میبرن پزشک، اونو به دستگاه وصل کنن، حالا به همون دستگاه ببینن هوشیاری نمیاد روسته، من احتمال قوی میدم میاد. اینطور نیست که بدن تا مرد این هوشیاری صفر بشه، اینجور نیست. یک روابطی، یک تناسباتی هنوز چی هست آقا؟ بین روح و بدن برقرار هست. به سرعت نیست که تا مرد تمام شد همه چیز از بین رفت، اینطور نیست. به خاطر همین باید بسیار لحاظ این بدن رو کرد. حالا اینا مقدمه بود، انشالله از فردا شب که به مدت 4 شب دیگه بنده در خدمتتون هستم، و از فردا شب هم منبر انشالله ساعت 8:30، انشالله رأس ساعت 8:30 شروع می شود. یک روایتی است در کتاب اختصاص مرحوم شیخ مفید و توضیحات خیلی خوبی هست پیرامونش، مفصل روایتی است 20 صفحه، خودش یک کتاب روایته، این روایت خودش کتاب، کتاب و صفت الجنه و نار. حالا این فردا شب توضیحش رو می دیم که مرحوم نجاشی در رجالش آورده، اسم برده، گفته کتابی هست به این اسم صفت این در کتاب اختصاص آمده، یعنی کل اون اصل از اصول اربعمئه بوده، کل اون اصل در این کتاب اختصاص آمده. خب نکته در این است که اون روایت رو با حوصله انشالله کلمه به کلمه بخونیم، هم صفت الجنه رو داره هم صفت النار. از وقت قبض روح مؤمن تا ورودش به بهش و لذت بردنهای بهش حدود 10 صفحه امام توضیح میدن، و بعد قبض روح کافر و ورودش به جهنم و درکات جهنم و عذابهای جهنم مفصل و کلمه به کلمه دقیق و بسیار بسیار پرمطلب. منبع قواعد، همینطور قواعد بحث معاد در این حدیث هست. اگه بشه انشالله، فکر نمی‌کنم حالا در 4 شب بشه همش رو خوند، ولی حالا یه مقدارم بشه، اشاره‌ای بشه انشالله، یک انسی با فرمایشات اهل بیت علیهم السلام ایجاد بشه که معرفتمون انشالله بیشتر بشه و بتونیم بر اساس این معرفت انشالله اهل عمل هم، عمل صالح هم بشیم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.